أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم بحرالعلوم بود که فرمود دلیل بر حکم شرعی در موارد تمسک به استصحاب خود استصحاب هست و نه صحیحه زراره که اثبات حجیت میکنه برای استصحاب. شبیه این که دلیل در موارد قیام خبر ثقه بر حکم شرعی خود خبر ثقه است و نه آیه نبع و مانند آن. ولذا ایشان فرموده است که استصحاب بقای حرمت وطع حائز با قاعده حل که مواجه میشه، ما نگاه نمی کنیم نسبت بین لا تنقض الیقین به شک با کل شیء لک حلال چیه، که بعد ببینیم نسبت عموم من وجهه، بلکه نگاه میکنیم ببینیم استصحاب بقای حرمت وطع حائز نسبتش با کل شیء لک حلال چیه. خب میبینیم استصحاب بقای حرمت وطع حائز اخص مطلق از کل شیء لک حلال. چرا؟ برای اینکه قاعده حل اصل عملی است، حکم شرعی است به حلیت ظاهریه مشکوکات، اماره نیست. ولذا در رابطه با قاعده حل دلیل حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام هست، نه اون حلیت ظاهریه که در این مورد هست، تا بعد بگوییم نسبت این حلیت ظاهریه در مورد استصحاب بقای حرمت وطع حائز با استصحاب بقای حرمت آن تباینه. نخیر، راجع به قاعده حل چون حلیت ظاهریه دلیل بر حکم شرعی نیست، حدیث کل شیء لک حلال دلیل بر حلیت هست. حدیث کل شیء لک حلال یک طرف نسبت حساب میشه، طرف دیگر استصحاب بقای حرمت وطع حائز حساب میشه، نه صحیحه زراره که میگه لا تنقض الیقین بالشک. چون در مورد استصحاب دلیل بر حکم شرعی خود استصحابه، یعنی خود یقین به حدوث. بله، چرا یقین به حدوث دلیل بر حرمت وطع حائز شد بعد انقطاع دمه و قبل غسله؟ چون صحیحه زراره گفت لا تنقض الیقین بالشک، ولی دلیل بر بقای حرمت وطع حائز استصحاب هست، یعنی یقین به حدوث هست، و این دلیل اخص است از کل شیء لک حلال. کل شیء لک حلال اختصاص به موارد یقین سابق به حرمت نداره، ولی استصحاب بقای حرمت در خصوص موارد یقین سابق به حرمت. مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده به بحر العلوم، فرموده که استصحاب هم مفادش حکم شرعی است، چه فرق میکنه با قاعده حل؟ شما در قاعده حل گفتید الدلیل هو قوله علیه السلام کل شیء لک حلال. دلیل حکم ظاهری به حلیت نیست، این روایت هست که میگه کل شیء لک حلال. و استصحابم دلیل حکم ظاهری به بقای حالت سابقه نیست، صحیحه زراره است. امام قدس سره فرمودن که بحر العلوم اگر استصحاب رو از امارات بدونه حق با ایشانه، یقین به حدوث میشه اماره بر بقا. اگر خبر ثقه میومد میگفت باقیست حرمت وطع حائز، خب میشد دلیل بر بقا حرمت. و دیگه شما نمی رفتید دلیل حجیت خبر ثقه رو مطرح کنید و نسبت بین دلیل حجیت خبر ثقه رو با بقیه ادله در اینجا بسنجید. می گفتید خبر ثقه دلیل است بر بقای حرمت وطع حائز و این اخص مطلق است از عمومات جواز استمتاع از نساء. استصحاب هم اگر اماره باشه مثل خبر ثقه است، چه فرق میکنه؟ و حق با بحر العلوم میشه دیگه. نباید ما صحیحه زراره رو که میگه لا تنقض الیقین بشک بیاییم طرف نسبت قرار بدیم با کل شیء لک حلال، تا بعد نسبت بشه عموم منوج. چون یقین به حدوث حرمت وطع حائز اماره بر بقا است، این اماره اخصه از کل شیء لک حلال و اخص مقدمه. این فرمایش امام قدس سره قابل مناقشه است، چون که ما صرف این که یک اماره ای اخص مطلق باشه از اماره دیگر که منشأ نمیشه این اماره اخص رو مقدم کنی. اگر بیینه آمد گفت آبهای داخل منزل زید پاک است، بیینه دیگر گفت اون آب در ظرف قرمز نجس هست، کسی تا حالا گفته که این بیینه دوم اخص مطلق از بیینه اول؟ و ما میگیم اون آبها پاک است مگر اون آب در ظرف قرمز که بینه دوم گفت اون آب نجس است. هیچ کس همچو کاری نمی کنه، بلکه در مورد آب قرمز، آب در ظرف قرمز تعارض می کنه بینه اول با بینه دوم، رجوع می کنیم به قاعده طهارت. گیرم استصحاب اماره باشد، یقین به حدوث اماره بر بقا باشد. که البته این تعبیر هم تعبیر مناسبی نیست، چون اگر اماریت ما تصور کنیم در استصحاب، اماریت برای خود حدوثه، حدوث اماره است بر بقا، کما اینکه در خبر ثقه یقینه به خبر ثقه اماره نیست، خود خبر ثقه اماره است نه یقینه به خبر ثقه. یقینه به خبر ثقه یقینه به اماره است. پس این اشکال در این تعبیر که گفته می شود یقینه به حدوث اماره است، این اشکال هم اشکال فنی هم هست که باید می گفتن حدوث اماره است بر بقا، به خاطر ملازمه غالبه بین حدوث و بقا. مهم نیست حالا حدوث اماره باشد یا یقینه به حدوث اماره باشد، اما کلامه متکلم، کلام متکلم که نیست تا بعد بگیم این کلام متکلم اخذ است از اون کلام دیگرش، و چون این متکلم روشش بر اعتماد بر مخصص منفصل هست، عرف جمع میکنه بین این دو کلام. او اونی که کلام متکلم است لا تنقض الیقین به شک هست، با کل شیء لک حلال، این دو کلام معصوم است، کلام متکلم واحد است. حالا اگر از دو امام هم صادر شده باشه که در اینجا اینطور نیست، هر دو از امام صادق علیه السلام صادر شده، ولی اگر از دو امام هم صادر شده باشه، همه ائمه نور واحدن به این معنا که نمیخوایم شعاری بشود عرض ما، سخنگویان یک دین، سخنانشون نسبت به همدیگر مثل این است که یک سخنگو چند کلام ازش صادر بشه. اگر روش ناطقهای رسمی، سخنگوهای یک دین یا یک جریان، روششون بر اعتماد بر قرائن منفصل باشه، فرق نمی کنه که یک سخنگو داشته باشیم یا چند سخنگو. سیره و غلا جمع عرفی می کنه بین کلماتشون، اما استصحاب که یقین به حدوث هست یا واقع الحدوث هست، اگر اماره بود کلام متکلمه به اون کل شیء لک حلال که نیست تا بین اینا جمع عرفی بکنیم بگیم عام را تخصیص میزنیم به اون خطاب خاص. ولذا این فرمایش ناتمام هست، باید نسبت رو بین لا تنقض الیقین به شک و بین کل شیء لک حلال بسنجیم. فرق میکنه با خبر ثقه ای که کلام امام را نقل میکند، اونجا کلام امام که منقول به خبر ثقه است، گاهی اخذ مطلق است از یک کلام دیگر امام. بین اینها جمع عرفی میکنیم. اینجا دو کلام که از امام صادر شده، یکی لا تنقض الیقین بشک، دیگری کل شیء لک حلال، در مورد استصحاب بقاء حرمت با هم نسبتشون عموم من وجه. البته این در صورتی است که ما قائل بشیم استصحاب دلیل عام است، اختصاص به احکام ترخیصی ندارد. برخی اشکال کردن در عموم دلیل استصحاب نسبت به استصحاب حکم الزامی، گفتن ما عمومی در دلیل استصحاب نسبت به موارد استصحاب حکم الزامی نداریم، که این اشکال به نظر ما وارد نیست، ولیکن طبق این اشکال اصلا استصحاب بقاء حکم الزامی مقتضی ندارد. ولی چون این اشکال وارد نیست که ما سیأتی انشاء الله، و دلیل استصحاب عمومش منعقد می شود و اقتضا می کند بقاء حرمت وطع حائض را بعد انقطاع الدم و قبل الغسل، چرا عموم لا تنقض الیقین بشک بر عموم کل شیء لک حلال مقدم هست؟ این باید دنبال وجهش بگردیم، که انشاءالله وجهش رو در نسبت سنجی بین دلیل استصحاب و سایر ادله اصول بررسی خواهیم کرد. آخرین مطلب قبل از این که وارد بحث از ادله استصحاب بشیم، راجع به فرقی است که بین استصحاب و چند قاعده بیان کردن. گفتن قاعده استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب قهقرائی فرق میکنه. فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین اینه: در قاعده استصحاب شک لاحق است، شک تاری است، یقین به حدوث تعلق گرفته است و شک در بقا، ولذا شک تاری است. اما در قاعده یقین، یقین به حدوث هست و شک هم ساری است، در همون حدوث که ما قبلا یقین داشتیم حالا شک کردیم. ما قبلا یقین داشتیم که دستمان نجس شده است، فاصله که گرفتیم شک کردیم که آیا یقین ما به جا بود یا به جا نبود. در قاعده یقین شک ساری است، ما شک می کنیم در صحت یقین سابقمان، که آیا یقین ما به حدوث مطابق با واقع بود یا نبود. اما در استصحاب ما هنوز هم یقین به حدوث داریم، شک تاری است، شک پیدا کردیم در بقا، یا شک پیدا کردیم در وجود ما فرق عن حدوثه. پس در مورد قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک یکیست. زمان خود یقین و شک مختلف است و الا همون حدوث که متیقن ما بود الان شده مشکوک ما. اما در استصحاب زمان مشکوک غیر از زمان متیقن است. زمان متیقن حدوث شیء است، اما زمان مشکوک وقاع شیء است. اون وقت بحث میشه که آیا میشود از دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشک من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، آیا می شود اطلاق گیری کرد؟ هم استصحاب را بفهمیم هم قاعده یقین را. مرحوم آقای خویی فرموده که از اطلاق این دلیل نمی شود هر دو قاعده رو استفاده کرد. بعد فرموده است که مورد قاعده مورد این روایات همون شک تاری هست. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، که میشه شک در بقاء طهارت. البته ایشون تو این کلمات نیازی نبود، بلکه درست هم نبود که به این جمله انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک تمسک کنن. این یک مصداقی است از مصادیق لا تنقض الیقین بشد. محور اون کبراست، این یک صغرایی است که ذکر شد در حدیث. بحث این است که آیا کبرای لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، کبرای من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، میتونه همزمان هم استصحاب رو بگیره هم قاعده یقین را، یا نمیتونه؟ که انشاءالله بعدن مطرح میشه که جمع بینه قاعده یقین و قاعده استصحاب جمع بین دو لحاظ است. وقتی شما تعبیر کنید یقین را با شک به هم نزن، جامع عرفی نداره. هم لحاظ کنید استصحاب را و هم لحاظ کنید قاعده یقین را. این رو بله ما اول باید ثابت کنیم که لا تنقض الیقین به شک نمیتونه یک عام می باشه که هم استصحاب رو بگیره هم قاعده یقین را. این رو ثابت که کردیم، بعد میاییم میگیم قدر متیقن از این خطاب لا تنقض الیقین به شک ولو به خاطر تطبیقش بر استصحاب، قدر متیقنش میشه استصحاب و دیگه قاعده یقین ازش استفاده نمیشه. اما اگر کسی گفت که دلیل صلاحیت داره که هم نقض یقین به شک را نهی کند در موارد استصحاب، هم نقض یقین به شک را نهی کنه در موارد قاعده یقین. حالا یک مثالی که در روایت ذکر شده برای لا تنقض الیقین به شک استصحابه، دلیل نمیشه که ما عموم این کبرا را که صلاحیت شمول نسبت به قاعده یقین داره زیر سوال ببریم. پس باید از صلاحیت این کبرا نسبت به شمول استصحاب و قاعده یقین با هم جلوگیری بکنیم و انصاف اینه که این مطلب درسته که لحاظ جامعه عرفی بین استصحاب و قاعده یقین ممکن نیست، یا مولا باید لحاظ کنه موضوع استصحاب را که شک در شیء است بعد الفراغ عن حدوثه، و یا لحاظ کنه موضوع قاعده یقین را که شک در حدوث است بعد سبق الیقین بالحدوث. اینا دو چیزن، موضوع استصحاب شک در وجود یک شیئی است بعد الفراغ عن حدوثه، یا بگید شک در بقاء شیء است، و موضوع قاعده یقین شک در حدوث است مع سبق الیقین بالحدوث. اینا جامع ندارن، شک در بقاء شیء بعد الیقین به حدوثه، شک در بقاء شیء مع الیقین به حدوثه، با شک در حدوث شیء مع سبق الیقین بالحدوث، اینها جامعه عرفی ندارند و لذا حمل لا تنقض الیقین به شک بر جامعه بین این دو عرفی نیست. ولیکن ما یک دلیل دیگه‌ای به ذهنمون میاد در مورد قاعده یقین، ولو جازم نیستیم اما مطرح میکنیم روش تأمل کنید. ما گفتیم اگر چون دو خصوصیت جامعه عرفی نداره، یا باید لحاظ کنید شک در بقاء شیئی که یقین به حدوث آن دارید، یا باید لحاظ کنید شک در حدوث یک شیء را مع سبق الیقین به حدوثه. اینها دو خصوصیتا جامعه عرفی ندارن. جامعه شک بعد الیقین، شک بعد الیقین، خب شما یقین دارید به عدالت زید، بعد شک میکنید در عدالت امر، این هم میشه شک بعد الیقین. این که نشد جامع. شک دارید در یک مطلبی، یقین هم دارید به یک مطلب دیگری، باید لحاظ کنید، باید لحاظ کنید یک جامعی را بین خصوص قاعده یقین و خصوص استصحاب، نه یک جامعی که شامل موارد دیگر هم بشود، مثل شک در عدالت امر دارید مع یقین به عدالت زیدن، این که دیگه نه استصحاب نه قاعده یقین. حالا اجازه بدید این رو بعدها هم عرض خواهیم کرد، اما دلیلی که خود ما به ذهنمون اومده برای قاعده یقین عرض کنیم، روش تأمل بفرمایید. اگر شما یک روزی از دو شاهد عادل شنیدید که میگفت این زمین نجس شد، گذشت، بعد از چند ماه این دو شاهد عادل رو دیدید، گفتید آقا شما یک روزی گفتید این زمین نجس شده، یادتون میاد؟ فکر کردن گفتن آره یادمون میاد که به شما گفتیم این زمین نجس شده، ولی واقعا یادمون نیست برای چی گفتیم. منشأ شهادتمون اصلا یادمون نیست. این بیانیه هنوز بر حجیتش باقی است یا باقی نیست؟ قطعا باقیه. یک وقت منشأ شهادتشون رو به یاد دارند ولی میگن ما دیگه شهادت نمیدیم به نجاست این زمین، چون بر اساس یک منشأی بود که دیگه الان ما اون منشأ رو قبول نداریم. این از اعتبار میندازه بیانیه رو. اما اگر بگن ما یادمون نیست منشأ شهادتمون چه بود، اگر یادمون بیاد شاید الان هم شهادت بدیم. بلا اشکال این بیانیه حجت، اطلاق دلیل حجیت بیانیه میگیردش. و همه مردم طبق این بیانیه عمل میکنن، بنا میگذارن که این زمین نجس، یا این بیانیه قبلا میگفتن این زمین نجس پاک شده و الان میگیم شما شهادت دادید به پاک شدن این زمین، میگن درست یادمون نیست که بر چه اساسی ما گفتیم این زمین پاک شد. اطلاق حجیت بیانیه میگیره دیگه. نه انحسن بوده سابقا، ولو اصالت الاجاری کردیم یا علم به حس داشتیم، مشکلی ما در حجیت بیانیه نداشتیم. نه الان میگن هیچ چیز یادمون نیست، فقط شما میگی که ما شهادت دادیم، یادمون اومد که آره اومدیم شهادت دادیم به این مطلب، اما بر چه اساس بود یادمون نیست. حالا اونها که شهادتشون که معلوم، همه خبر دارن، خودشون هم انکار نمی کنن. حالا انکار هم بکنن به چه درد می خوره؟ همه ما شنیدیم شهادت اونا رو. کلام داری که منشأ شهادتشون یادشون رفته. این منشأ شهادت رو فراموش کردن، ولذا میگن اگر اون منشأ الان یادمون بیاد ممکنه بازم اون منشأ شهادت موجب علم ما بشه، بازم شهادت بدیم، یا موجب علم ما نشه دیگه شهادت ندیم. خب بلا اشکال این بیانیه حجت طبق اطلاقات حجیت بیانیه و سیرت العقلا. خب همه دارن عمل میکنن به شهادت این بیانیه. آثار صدق رو بار میکنن و خود این بیانیه میگن ما دیگه عمل نمیکنیم، ما نسبت به ما قاعده یقین میشه. این عرفی نیست، عرف الغای خصوصیت میکنه. میگه همه مردم با تناب شما دو نفر رفتن به چاه، شهادت دادید که این زمین پاک شده، دارن روی این زمین سجده میکنن. خود شما بگید که ولی ما نمیتونیم اعتماد کنیم به شهادت سابقمون، این عرفی نیست. فقط این مطلب حجیت قاعده یقین را در جایی میتونه اثبات کنه که شخص متعقن منشأ یقین سابقش رو فراموش کرده، به جوری که میگه اگر اون منشأ یقین الان به ذهنم بیاد شاید یقینم برگردد شاید بر نگردد. اما اگر منشأ یقین سابقش الانم تو ذهنش هست ولی دیگه خوشباوریش رو از دست داده، دیگه از این منشأ ها یقین پیدا نمی کنه ولی قبلا یقین پیدا می کن، این رو ما نمیگیم. ما در جایی میگیم که منشأ یقین سابق رو فراموش کرده و به این مطلب هم جازم نیستیم، اما بعید نمیدونیم مزنون به ظن قوی است که عرف الغاء خصوصیت کنه، از حجیت این شهادت بینه نسبت به دیگران الغاء خصوصیت کنه، بگه خود این بینه هم به شهادت سابقه شون عمل میکنن و عمل این بینه به شهادت سابقه غیر از حجیت یقین سابق این بینه توجیه دیگری نداره. بله، منشأ یادش رفته. نه، یقین به شهادتش داره، نه یقین به نجاست یا طهارت این زمین. میگه من دیگه الان از من بپرسی این زمینی که نجس بود پاک شده، میگم نمیدونم، ولی یادمه یه روزی گفتم که این زمین نجس پاک شده، یادم هم نیست بر چه اساسی گفتم. الان شهادت نمیده دیگه، الان شهادت نمیده. اون شهادت سابقه برای دیگران حجته، برای خود این بیانه چطور؟ حجت هست یا نیست؟ اگه بگید حجت نیست، یعنی همه مردم میان این از بر این زمین طبق شهادت این دو شاهد عادل سجده میکنند، اگر آب هست طبق شهادت این دو شاهد عادل از این آب میخورند چون شهادت داده بودن این آب تطهیر شد، اما خود این دو شاهد عادل محرومند. چون میگید ما قاعده یقین رو قبول نداریم، این عرفیت این تفصیل به نظر ما قابل مناقشه است. این عرف بعید نیست الغاء خصوصیت بکنه. بندم همین رو عرض میکنم دیگه. نه، شهادت بینه که برای خود بینه حجیت نداره. اون بعد بگه طبق شهادت خودم عمل میکنم. نه، عمل اون که اقرار مقر برای حاکم حجت، غیر از این که برای خودش هم حجت باشه، میگه من اقرار کردم پس برای خودم حجت، این که معنا نداره. که کلام در اینه که اقرار این مقر برای دیگران حجته. حالا اقرار که حجته ولو بعدن انکار کنه مقر. ما بحثمون در شهادت بینه است، در غیر موارد نزاع میاد میگه این زمین نجس پاک شد، این آب نجس تطهیر شد، بعد میگه چند روز که بگذره میگه من اصلا یادم نیست چرا گفتم این پاک شد. خب این بلا اشکال بینه هنوزم حجته برای دیگران، بعید نیست الغا بکنه عرف این خصوصیت رو، بگه برای خودشونم حجته، این میشه قاعده یقین. اما فرق بین قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع، قاعده استصحاب روشن شد که حدوث متعقن است، بقا مشکوک است. حالا یا بگیم وجود مشکوک است، اصل حدوث متعقن است، اما در قاعده مقتضی و مانع نه، متعقن وجود مقتضی است، مشکوک وجود مانع است، یا به تعبیر دیگر مشکوک تحقق مقتضا هست. مثلا شخصی تیری پرتاب کرد به سمت زید، اگر زید مانعی باشد، مثلا جلیقه ضد گلوله پوشیده یا پشت دیوار مخفی شده، اگر مانعی باشد کشته نمی شود، اگر مانعی باشد، اگر مانعی نباشد کشته می شود، اگر مانعی نباشد کشته نمی شود. اونی که مشکوک تحقق قتل زیده، یا بگید وجود مانع، اونی که متیقن وجود مقتضی، یعنی تیر پرتاب کردن این شخص تیرانداز به سمت زید. پس متعلق یقین و شک در قاعده مقتضی و مانع ذاتاً مختلفاً با هم، المتعقن شیئون و المشکوک شیئون آخر، در حالی که در قاعده استصحاب متعقن حدوث است، مشکوک بقاء همون شیء حادث. صاحب عروه قاعده مقتضی و مانع رو قبول داره، در بحث نکاح تصریح میکنه و در بحث‌های دیگر هم طبق آن فتوا میده. در بحث نکاح میگه اگر شک کنیم اونی که میخواهیم بهش نگاه کنیم زن هست یا مرد، محرم ماست یا نامحرم، جایز نیست به اون نگاه بکنیم. چرا؟ به خاطر قاعده مقتضی و مانع. انسان بودن، انسان بودن منظور الی، مقتضی حرمت نظره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، انسان بودن منظور الی مقتضی حرمت نظره، مماثل بودن او، محرم بودن او مانع از حرمت نظره. اگر او هم مثل من مذکر است، این مانع میشه از حرمت نظر. اگر او مادر من است، مانع میشه از حرمت نظر. ولی اصل مقتضی حرمت نظر این است که اون منظور الی انسان است. خب حالا شک میکنیم که این منظور الی مرد است یا زن، مقتضی موجود است، شک میکنیم در وجود مانع، اغلا بنا میگذارن بر عدم مانع، که به نظر ما هیچ بناء اغلایی بر این مطلب ثابت نیست، بلکه ثابت العدم هم هست. واقعا اگر تیر بزنه به سمت زید و احتمال اغلایی بده که زید پشت دیوار بود و تیر به او اصابت نکرد، آثار قتل زید رو اغلاوار میکنن از باب بناء بر عدم المانع مع احراز المقتضی؟ ابدا اینطور نیست. آتشی بود کنار پنبه، نمیدونیم پنبه خیس بود یا خشک بود، اگه خشک بود پنبه آتش گرفته، بنا میذارن بر آتش گرفتن پنبه و میگن شما ضامنید که آتش روشن کردید در نزدیکی پنبه دیگران. آقا ثابت کن پنبه شما خیس نبوده، سوخته، من خسارت بدم، و الا چه خسارتی بدم؟ این بله، در مواردی که شک در عنوان ثانوی است، مثل شک در تحقق ضرر، حرج، اضطرار، اکراه، اینجا بعید نیست اغلا بنا بگذارن بر عدم عنوان ثانوی و احکام عنوان اولی رو بار کنن. بقیه الکلام ان شاء الله روز شنبه.
چیزی میشه.
ها؟ نه همونی که دیگه میگه.
یه عامی داشته باشیم.